تصور کنید دارید توی یکی از اون بازارهای شلوغ و پر جنب و جوش ایرانی قدم میزنید.
آره، از اون بازارهایی که صدای همهمه مردم و بوی ادویه و ردیف مغازه‌های رنگارنگ حسابی هوش از سر آدم میبره.
دقیقاً، حالا توی یه راسته خاص، ناگهان میبینید که 7 یا 8 تا مغازه آجیل و خشکبار دقیقاً دیوار به دیوار هم قرار گرفتن. همشون هم ادعا میکنن که بهترین و تازه ترین محصولات رو دارن.
خب اینجاست که رقابت واقعی شروع میشه. شما به عنوان یه مشتری توی اون شلوغی سرسام‌آور چه چیزی باعث میشه مسیرتون رو کج کنید و وارد یکی از اون مغازه ها بشید؟
این دقیقاً همون سوالیه که امروز قراره بازش کنیم. توی این بررسی عمیق ما قراره به عمق منابری که شما برای ما فرستادید شیرجه بزنیم، از مقالات روانشناسی تکاملی در مورد رفتار مصرف کننده گرفته تا مشخصات فنی طراحی و البته بررسی های موردی.
اوهوم، مخصوصا بررسی های موردی از یک شرکت متخصص تو این حوزه، یعنی تابلوسازی رنگین رسانه، که خیلی نکات جالبی داره.
راستش موضوع به شدت هیجان انگیزه، چون توی این فضای رقابتی ما داریم درباره یه جور جنگ روانی و بصری صحبت می‌کنیم، جنگی که تو کسری از ثانیه رخ میده.
دقیقاً. ببینید، تابلوی یه مغازه تو این بازارها فقط یه تکه پلاستیک یا فلز نیست که اسم کسب و کار روش نوشته شده باشه. این تابلوی ابزار ارتباطیه.
یعنی باید قبل از اینکه شما حتی فرصت کنید کلماتش رو بخونید، یه پیامی به مغزتون بفرسته. پیامی مثل اینکه اینجا همون بهشتیه که دنبالش میگشتی.
درسته. هدف ما امروز همینه که ببینیم این انتقال پیام چطور از نظر علمی و فیزیکی کار میکنه.
پس مأموریت امروز ما رمزگشایی از اینه که چطور یه تابلو هم خواناست و هم ترغیب کننده است. اینجای قضیه برای من خیلی جالبه.
خب، تو منابعی که بررسی می کردیم خیلی زیاد در مورد انتقال حس تازگی و فراوانی صحبت شده بود.
آها، دقیقا سوال منم همینه. یه احساس کاملا انتزاعی مثل طعم خوب یا تازگی چطور می تونه به یه شیء فیزیکی و جامد مثل یه تابلو تبدیل بشه؟ ما چطور می تونیم گرسنگی رو با چشم تحریک کنیم؟
اینجاست که باید وارد حوزه روانشناسی تکاملی بشیم. یه پدیده‌ای وجود داره به اسم جستجوی بصری.
جستجوی بصری؟ یعنی مغز ما دنبال غذا می‌گرده؟
دقیقاً، مغز انسان طی هزاران سال تکامل پیدا کرده تا به سرعت منابل غذایی پرکالری و با کیفیت رو تو محیط اسکن کنه.
جدی؟ یعنی وقتی به یه تابلو نگاه می‌کنیم این سیستم فعال میشه؟
بله، وقتی شما به یه تابلو نگاه می‌کنید، قبل از اینکه بخش منطقی مغزتون شروع به خوندن کلمه خوشبار کنه، آمیگدال مغزتون تصویر رو اسکن کرده.
همون بخشی که مسئول پردازش‌های سریع و احساسیه.
و منابع ما تأکید می‌کنن که برای هک کردن این سیستم، تصاویر باید به شدت خاص باشن. مثلا عکسی از یه ظرف که تا لبه پر از آجیله و حتی داره سرریز میشه.
آها، پس این فقط یه گرافیک قشنگ نیست. این لبریز بودن یعنی سیگنال دادن به مغز که اینجا قحطی نیست. اینجا یه منبع غنی از انرژی وجود داره.
کاملا درسته. تو ناخودآگاه ما فراوانی مساویست با بقا و امنیت. اما قدم بعدی بافت تصویره.
منظورتون از بافت دقیقا چیه؟
مقالات روانشناسی طراحی روی کلوزآپ‌ها یا نماهای خیلی نزدیک از بافت محصولات تأکید عجیبی دارن، مثل برجستگی‌های روی یه مغز گردو یا نمک‌هایی که روی پوست یه پسته خندان نشستن.
واو، یعنی مغز ما این بافت‌ها رو می‌بینه و تو کسری از ثانیه حس لامسه و چشایی رو شبیه‌سازی می‌کنه؟
دقیقاً همون اتفاق می‌افته. مغز شما با دیدن اون جزئیات طعم شور و ترد بودن پسته رو به یاد میاره.
میدونید این ساختار من رو یاد چی میندازه؟ تابلوی مغازه دقیقا مثل تریلر یه فیلم سینمایی اکشنه.
چه تشبیه جالبی؟ چطور مگه؟
خب، شما وقتی تریلر یه فیلم رو تو یوتیوب میبینید، اگه تو همون 3 ثانیه اول یه انفجار بزرگ یا یه صحنه خیره کننده نبینید، دکمه رد کردن رو میزنید. تابلو هم همینه. رهگذر باید تو 3 ثانیه اول میخکوب بشه.
کاملا موافقم.
اما راستش رو بخواید، من اینجا میخوام کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بیایید واقع بین باشیم. آیا واقعاً یه عکس ماکرو و خیلی نزدیک از بافت یه گردو روی تابلو میتونه اونقدر قدرت جادویی داشته باشه؟
منظورتون چیه؟
یعنی یه عابر پیاده که مثلا داره میره بانک ناگهان مسیرش رو عوض کنه و هوس خرید آجیل به سرش بزنه. آیا ما داریم به یه عکس ساده بیش از حد اعتبار میدیم؟
شک بسیار به جاییه. راستش اگه بخوایم فقط به یه عکس ساده نگاه کنیم حق با شماست.
خب پس راز کار کجاست؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر و مکانیزم تصمیم گیری مغز ربط بدیم، متوجه میشیم که هدف این تصاویر لزوماً ایجاد یه هوس ناگهانی نیست، بلکه ساختن اعتباره.
آها، یعنی بحث اعتماد سازیه.
دقیقاً، وقتی شما یه کلوزآپ با کیفیت میبینید که نورپردازی روی شیارهای گردو به شکل طبیعی کار شده، مغز شما یه میانبر منطقی میزنه.
یعنی مغز میگه فروشنده‌ای که انقدر روی جزئیات تابلوی بیرونش وسواس به خرج داده، محال اون تو محصول بیکیفیتی دست من بده.
درست زدید به هدف. این تصاویر تو واقعیت فیلترهای دفاعی مشتری رو دور میزنن و قبل از هر مکالمه ای اعتمادش رو جلب میکنن.
بسیار خوب. پس ما حالا این تصویر روانشناسانه و به شدت قدرتمند از یه گردوی طلایی رو داریم که مثل یه اسلحه نامرئی روی مغز مشتری کار میکنه.
بله، یه طرح بی‌نقص.
اما اینجا یه مشکل بزرگ وجود داره. این طرح عالی نمیتونه تو هوا معلق بمونه.
قطعا نه. باید روی یه چیزی پیاده بشه.
خب، اگه ما این شاهکار روانشناسی رو روی یه تکه بنر پلاستیکی ارزان چاپ کنیم و زیر آفتاب سوزان یا بارون رهاش کنیم، 2 ماه بعد چی میشه؟ تبدیل میشه به یه پارچه رنگ ورو رفته که اتفاقا پیام برعکس میده.
دقیقاً پیامی که میگه اینجا همه چیز کهنه است.
پس منابع ما چطور فیزیک و مکانیک این تابلوها رو برای محیط‌های مختلف حل میکنن؟
این همون نقطه عطفیه که طراحی گرافیک وارد دنیای مهندسی متریال میشه. ببینید، شما نمیتونید یه فرمول رو برای همه جا تجویز کنید.
یعنی متریال باید با محیط همخونی داشته باشه.
منابعی که داریم متریال ها رو بر اساس فیزیک نور و شرایط جوی به چند دسته تقسیم میکنن. بیایید از فضاهای داخلی شروع کنیم.
مثلا یه مغازه که داخل یه مال یا پاساژ سرپوشیده است.
درسته. تو این حالت منابع به شدت استفاده از تابلو لایت باکس رو توصیه میکنن.
راستش من همیشه اسم لایت باکس رو میشنوم، اما دلیل فنیش چیه؟ خب پاساژ که خودش پر از نورهای هالوژنی و لوسترهای بزرگه، چه نیازی به یه جعبه نورانی داریم؟
سوال خیلی خوبیه.
اصلا من فکر میکنم شاید تابلو تو اون همه نور پاساژ گم بشه.
اتفاقا دقیقاً به همین دلیله که ما به لایت باکس نیاز داریم. توی پاساژ شما با آلودگی نوری دست و پنجه نرم میکنید.
آلودگی نوری؟ یعنی همون چراغ‌های مختلف مغازه‌های دیگه؟
آره، هزاران منبع نوری مختلف در حال تابیدن هستن که میتونن روی تابلوی شما سایه‌های مزاحم ایجاد کنن.
آها، پس لایت باکس این سایه‌ها رو از بین میبره.
مکانیزمش اینطوریه که طرح شما روی یه سطح شفاف یا نیمه شفاف چاپ میشه و پشت اون یه شبکه مهندسی شده از لامپ‌های LED قرار داره
که باعث میشه نور یک دست پخش بشه.
دقیقاً، نوری که از داخل تابلو به بیرون میتابه کاملاً یک دست و بدون هیچ سایه. این نور یک نواخت تو شلوغی پاساژ مثل یه بوم درخشان عمل میکنه.
چقدر جالب. پس تو واقعیت لایت باکس برای خنثا کردن نورهای مزاحم محیط و تصاویر کلوزآپ آجیلها رو با کنتراست بالا مستقیما میفرسته تو چشم مشتری.
کاملا درسته. خب این برای داخل بود، اما داستان برای مغازه‌هایی که سردر خیابونی دارن کاملا متفاوته.
آره، اونجا آفتاب مستقیم میتابه، بارون و برف هست و فاصله دید مشتری هم خیلی دورتره.
برای همین تو منابع فنی دیدیم که برای سردرهای بیرون روی تابلوهای چنلیوم خیلی تاکید شده.
راستش اول از همه اصلا این چنلیوم چیه؟ فلز پلاستیکه؟
چنلیوم تو واقعیت یه شاهکار ترکیبی تو تابلوسازی مدرنه. اسمش از ترکیب دو کلمه کانال و آلومینیوم تو زبان انگلیسی گرفته شده.
آها، پس بیس کار آلومینیومه.
بله، تو این روش لبه‌های حروف از یه نوار آلیاژ آلومینیومی خیلی انعطاف پذیر ساخته میشه که به شکل حروف در میاد و یه کانال میسازه.
و روی این کانال رو چی میپوشونه؟
با ورقای اکریلیک یا همون پلکسیگلاس پوشونده میشه. داخل این حروف هم LED کار میذارن.
که آلومینیوم باعث میشه در برابر زنگ زدگی و آفتاب شدید خیلی مقاوم باشه. درسته؟
دقیقاً، و سطح اکریلیک هم نور رو به زیبایی از خودش عبور میده.
عالی شد. الان کاملا مکانیسمش رو فهمیدم. اما یه چیزی تو این یادداشت‌ها هست که من باید بهش اعتراض کنم.
اوه، چه چیزی؟
منابع ما میگن برای خشکبار تابلو چلنیوم باید با ترکیب رنگ طلایی و قهوه‌ای کار بشه. ببینید، قهوه‌ای رو کاملا درک میکنم. رنگ زمینه، رنگ طبیعت و دقیقاً حس برشته شدن رو تداعی میکنه.
خب پس مشکل با رنگ طلاییه.
آره، طلایی. آیا استفاده از رنگ طلایی برای یه مغازه تخم و پسته فروشی کمی جلف و اغراق‌آمیز نیست؟ بیشتر حس یه طلا فروشی رو میده تا مغازه خوراکی.
راستش مخالفت شما کاملاً منطقیه. اما اتفاقاً همین حس طلافروشی دقیقاً همون چیزیه که روانشناسان طراحی دنبالش هستن.
جدی؟ یعنی عمدن میخوان شبیه جواهرسازی بشه؟
قطعاً. بیایید فیزیک رنگ طلایی رو بررسی کنیم. لبه‌های آلومینیومی طلایی تو طول روز نور خورشید رو با یه درخشش خاص بازتاب میدن.
که باعث جلب توجه میشه.
بله، و تو ضمیر ناخودآگاه ما طلا نماد ارزش، لوکس بودن و کیفیت بی‌رقیبه. وقتی شما رنگ گرم قهوه‌ای رو با درخشش طلایی ترکیب می‌کنید، دارید جایگاه محصولتون رو تغییر میدید.
واو، یعنی دیگه نمیگیم ما اینجا یه مش تنقلات ساده میفروشیم.
دقیقاً، شما دارید به مغز مشتری پیام میدید که پسته و زعفرانی که اینجا میخرید گنجینه‌های با ارزشی از دل طبیعت هستن.
چه تغییر زاویه دید جذابی بود. این ترکیب آجیل رو از یه خوراکی ساده به یه کالای لوکس تبدیل میکنه. پس ما داریم ارزش‌گذاری ذهنی مشتری رو قبل از ورود دستکاری میکنیم.
کاملا همینه. خب حالا بیاید یه لایه پایین‌تر بیایم. دقیقاً تو سطح چشم مشتری.
منظورتون ویترین و شیشه مغازه است؟
بله، چون مشتریایی که پیاده و با عجله از جلوی مغازه رد میشن، شاید اصلا سرشون رو بالا نیارن تا اون چلنیوم‌های طلایی رو ببینن.
راست میگید، پس شیشه مغازه نباید خالی بمونه. منابع تو اینجا چه پیشنهادی دارن؟
منابع تو این بخش به مکانیک نور تو تابلوهای نئون اشاره میکنن. حتما اون لوله‌های شیشه‌ای رنگی و درخشان رو دیدید.
آره، خیلی حس نوستالژیکی دارن.
نئون‌ها به خاطر ماهیت فیزیکیشون، یعنی برانگیخته شدن گازهای داخل لوله، نوری تولید می‌کنن که به شدت متمرکز و دارای کنتراست بالاست.
یعنی نورشون از نویزهای بصری خیابون راحت‌تر عبور می‌کنه.
دقیقاً. وقتی شما یه المان نئونی کوچیک، مثلا یه کلمه تازه با رنگ سبز یا قرمز رو روی شیشه نصب می‌کنید، چشم روگذری که با عجله داره عبور می‌کنه رو راحت شکار می‌کنه.
خیلی پر انرژیه. حالا اگه با یه فروشگاه خیلی بزرگ طرف باشیم که کل نمای یه ساختمون رو در اختیار داره چطور؟ اونجا دیگه چند تا نئون روی شیشه جوابگو نیست.
برای اون مقیاسای بزرگ معماری، دیگه بحث دوام سازه مطرح میشه. اینجا منابع ما میرن سراغ تابلوهای کامپوزیت.
کامپوزیت چطور کار میکنه؟
پنل‌های کامپوزیت ساختار ساندویچی دارن، یعنی دو لایه ورق آلومینیوم که وسطشون یه هسته از جنس پلی‌اتیلن قرار گرفته
که حتما باعث میشه خیلی سبک و مقاوم بشن.
فوق‌العاده سبک و تو برابر شدیدترین طوفان‌ها هم مقاومن. حالا فرض کنید روی این بوم یک دست اون حروف چنلیوم طلایی نصب بشن.
اوه، این ترکیب به کسب و کار یه صلابت و اعتبار سازمانی میبخشه. پیامی که میگه ما یه برند ریشه دار هستیم.
دقیقاً.
خیلی خوب. پس تا اینجای کار ما یه پکیج کامل داریم. هم روانشناسی رو درک کردیم، هم فیزیک متریال ها رو. اما اینجا یه آمای خیلی بزرگ وجود داره.
چه آمایی؟
داشتن یه دستورالعمل بی‌نقص یه چیزه و پختن یه غذای خوشمزه یه چیز دیگه. بذارید یه تشبیه بیارم.
بفرمایید.
فرض کنین شما رفتید با کیفیت ترین پسته زعفرانی ایران رو خریدید، اما بعد برای فروختنش پسته ها رو میریزید توی سطل پلاستیکی ترک خورده و کثیف. مشتری چه واکنشی نشون میده؟
قطعا فرار میکنه.
دقیقاً. اون اصلا به کیفیت پسته نگاه نمی‌کنه، فقط سطل کهنه رو می‌بینه و میگه این محصول آلوده است.
کاملا موافقم. تو دنیای خرده فروشی، بسته‌بندی بیرونی شما همیشه به عنوان بازتابی از کیفیت درونی شما قضاوت میشه.
و تابلوی مغازه هم دقیقاً همون سطل یا بسته‌بندی ماست. اگه حروف چلنیوم با بیدقتی بریده بشن، تمام اون روانشناسی جذابی که چیدیم تبدیل میشه به یه ضد تبلیغ فاجعه بار.
و دقیقاً به همین دلیله که منابع ما روی بحث اجرای حرفه‌ای اینقدر مانور دادن. تو خوندن بررسی‌های موردی به یه نکته جالب از برند تابلوسازی رنگین رسانه برخوردیم.
آره، تابلوسازی رنگین رسانه. میدونی چه چیزی تو گزارش‌های اونا برای من جالب بود؟ اونا فقط یه کارگاه تولیدی نیستن که چند تیکه فلز رو به هم جوش بدن.
بله، کارشون بیشتر شبیه به یه شرکت مهندسی معماریه.
وقتی اسناد فنیشون رو میخوندم دیدم قبل از ساخت تابلو کلی متغیر رو محاسبه میکنن.
اوه، اونا میزان آفتابگیر بودن نمای مغازه، زاویه دید آبران و حتی رنگ تابلوهای رقبا تو همون خیابون رو شبیه سازی میکنن
تا تابلویی بسازن که بیشترین تضاد و جذابیت رو داشته باشه. تفاوت یه متخصص با یه آماتور همینه.
و نکته کلیدی اینه که تابلوسازی رنگین رسانه این دانش رو در قالب مشاوره رایگان در اختیار صاحبان کسب و کار میذاره.
دقیقاً. اتفاقا شماره تماسشون هم 021-26-71-27-11 هست. 021-26-71-27-11 که اگه کسی خواست میتونه مستقیما با تیم مهندسیشون مشورت کنه.
واقعا وقتی کار رو به متخصص میسپاری خیالت از بابت اون سطل پلاستیکی کهنه راحت میشه. اونا میدونن چطور روانشناسی طراحی رو با دوام متریال ها آشتی بدن.
خب عجب مسیر پرپیچ و خمی رو امروز طی کردیم. بیاید یه جنبندی سری بکنیم. ما یاد گرفتیم که تابلوی خوشبار یه جنگاور تو خط مقدم نبرد برای جلب توجه هست.
و فهمیدیم که چطور بافت تصاویر مستقیمان آمیگدال ما رو قلقلک میدن.
بعد دیدیم لایت باکس ها چطور با آلودگی نوری پاساژ ها می جنگن، چلنیوم های طلایی چطور حس لوکس بودن میدن و نئون ها چطور چشمای عجول رو شکار میکنن.
و در نهایت دیدیم که همه اینها بدون یه تیم اجرایی مسلط مثل تابلوسازی رنگین رسانه در حد یه تئوری باقی میمونه.
واقعا همینطوره. یه مسیر علمی و به شدت کاربردی بود.
حالا برای پایان دادن به این بررسی عمیق میخوام شما رو با یه زاویه دید کاملا جدید روبرو کنم که فراتر از فروشگاه‌های فیزیکیه.
اوه، مشتاقم بشنوم.
ما امروز دیدیم که چطور دنیای فیزیکی از نور نئون و رنگ طلایی استفاده میکنه تا بخش ابتدایی مغز شما رو هدف قرار بده. اما معادل دیجیتال این تابلوها چیه؟
معادل دیجیتال؟
بله. دفعه بعد که قفل گوشی هوشمندتون رو باز میکنید به صفحه اول اپلیکیشن ها نگاه کنید. از خودتون بپرسید آیا اون دایره های کوچیک قرمز رنگ که با اعداد سفید به شما نوتیفیکیشن میدن همون تابلوهای نئون دنیای دیجیتال نیستن؟
واو.
اونا هم دقیقا همون آمیگدال مغز شما رو برای جستجوی بصری هدف گرفتن. ما از بازار سنتی فرار میکنیم، اما آیا تو بازار دیجیتال هم اسیر همون روانشناسی هستیم؟
این یکی واقعا زاویه دید من رو به صفحه گوشیم تغییر داد. حالا هر بار که نوتیفیکیشن قرمز میبینم یاد یه تابلوی نئون درخشان میفتم.
این قدرت طراحی و روانشناسیه.
دم میزنید دیگه فقط به تابلوها نگاه نکنید، بلکه علم و داستان پشت اونا را هم ببینید. مراقب خودتون باشید و تا بررسی بعدی خدا نگهدار.